ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فردا است. سلام میکنیم به شما در آخرین ساعتهای یک شنبه شب، یکی دو شب مونده به نوروز ایران، به شما که در گوشه و کنار ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و سلام به شما که خارج از ایران همراه شدید با رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. نیم ساعت برنامه زنده داریم در 28 اسفند ماه با چندین گزارش و گفتگو و خبر درباره تازه ترین جریانهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. از رئیس جمهوری تازه آلمان براتون میگیم، تا تدوین پیشنهاد به سویفت برای قطع ارتباط با بانکهای ایرانی، از فیلترینگ تازه سایت دولت بریتانیا در ایران براتون میگیم، تا احضار سفیر جمهوری آذربایجان در ایران. همراه ما بمونید، با خبرها شروع میکنیم و با مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با نوشین سید حسینی که اومده وارد برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا شد. نوشین سلام، حالت خوبه؟
سلام آزاده و سلام به تمام شنونده های رادیو فردا و این برنامه هر جای دنیا که هستند. آره من خوبم.
خوبه که خوبی، دو روز مونده به آخر سال، حالتم حسابی خوبه سر حال. میتونی برامون بگی که خیلی کوتاه چه خبرهایی داری؟
آزاده همونطور که اشاره کردی، دو تا از خبرهای من هم مربوط به یکیشون وزارت خارجه بریتانیا و فیلتر شدن سایت این وزارت خونه توی ایران هستش. مرگ جلال ذوالفنون، نوازنده ستار، علی دایی که به بیمارستان تهران منتقل شد بعد از حادثه، و توی گزارش‌ها اشاره کردی یک فعال حقوق بشر که رئیس جمهوری جدید آلمان شد. اگر شنونده‌ها با ما باشن و من هم وقت داشته باشم، اخبار بیشتر هم میخونم.
نوشین سید حسینی،
متشکرم. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا مسدود شدن سایت جدید وزارت خارجه این کشور برای ایرانیان را محکوم کرد. آقای هیگ روز چهارشنبه با اعلام راه اندازی این سایت ابراز امیدواری کرده بود که بتوانند به دسترسی ایرانیان به خدمات کنسولی و ارتباط با بریتانیا پس از بسته شدن سفارتشان در تهران کمک کنند. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. جلال ذوالفنون، نوازنده مشهور ستار و آهنگساز ایرانی، درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جلال ذوالفنون هنگام مرگ 74 سال داشت و مدتی بود که از بیماری قلبی رنج می‌برد. او عصر یکشنبه در بیمارستان البرز کرج درگذشت. علی دایی، سرمربی تیم فوتبال راه آهن، که روز شنبه هنگام رانندگی در مسیر اصفهان به تهران دچار حادثه و زخمی شده بود، به بیمارستانی در تهران انتقال یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حال آقای دایی پس از جراحی برای ترمیم پارگی‌های سرش خوب است. مجمع ملی آلمان یک کشیش فعال حقوق بشر را به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور انتخاب کرد. یواخیم گاک از فعالان سرشناس حقوق بشر در آلمان شرقی و مدافعان وحدت دو آلمان بود. جزئیات بیشتر این خبر را هم در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. مراسم سوگواری پاپ شنودای سوم رهبر مسیحیان قبطی مصر در قاهره برگزار شد. ده ها هزار تن در محل کلیسای جامع سنت مارک برای ادای احترام به او گرد هم آمدند. پاپ شنودای سوم روز شنبه در 88 سالگی درگذشت. او روز سه‌شنبه با حضور سر اسقف‌های قبطی به خاک سپرده می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران نیز درگذشت این رهبر دینی را به مسیحیان مصر تسلیت گفته است. اما از کره شمالی، علی‌رغم افزایش مخالفت‌های جهانی، مقام‌های کره شمالی اعلام کردند در تصمیم خود برای پرتاب ماهواره به مدار زمین مصممند. سازمان ملل، کره جنوبی و ژاپن با محکوم کردن این تصمیم کره شمالی گفتند پرتاب این ماهواره با استفاده از همان موشک دوربردی انجام می‌شود که در پرتاب کلاهک‌های اتمی کاربرد دارد. آمریکا نیز تهدید کرده است در تصمیم خود برای ارسال کمک‌های دارویی و غذایی به کره شمالی تجدید نظر می کند. با این حال، خبرگزاری رسمی کره شمالی روز یکشنبه این انتقادات را فتنه انگیزی دشمنان توصیف کرد. و خبری هم از لیبی. دادستانی لیبی از موریتانی خواست عبدالله سنوسی، رئیس سازمان اطلاعات حکومت قذافی، را برای محاکمه به این کشور بازگرداند. لیبی برای استرداد عبدالله سنوسی از پلیس بین الملل یا اینترپل نیز کمک گرفته است. مقام‌های موریتانی روز شنبه اعلام کردند عبدالله سنوسی را در حالی که با گذرنامه جعلی وارد فرودگاه آن کشور شده بود، بازداشت کردند. پس از بروز نگرانی‌ها درباره بسته شدن احتمالی تنگه هرمز، دولت عراق با تغییر مسیر خطوط صادرات نفت خود موافقت کرد. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، به خبرنگاران گفت که این تصمیم در نشست روز یکشنبه هیئت وزیران به تصویب رسیده است. به گفته آقای الدباغ، مصوبه جدید شامل اقداماتی برای افزایش صادرات نفت از طریق ترکیه و نیز حمل و نقل جاده‌ای می‌شود. همچنین یکی دیگر از مفاد این مصوبه تلاش برای بازگشایی مسیر بانیاس، ترابلوس یا سوریه به لبنان است که از سال 1990 یعنی حدود 12 سال پیش بسته شده بود. و آخرین خبر این که بنابر گزارش‌ها از ایران، گرد و غبار در استان‌های غرب ایران از جمله خوزستان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و فارس گسترده شده و آلودگی هوا در خوزستان تا 50 برابر حد مجاز نیز رسیده است. به گفته مقام‌های محلی، غلظت گرد و غبار در خوزستان روز یکشنبه نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته و تمامی شهرهای استان را به جز دو شهر باغ‌ملک و اندیمشک به تعطیلی کشانده است.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرها رو در مجله شبانگاهی ما شنیدید. اگر 24 دقیقه وقت دارید در ادامه. انتخاب یک کشیش و مدافع حقوق بشر به عنوان رئیس جمهور تازه آلمان. پیشنهاد تازه برخی اعضای کنگره آمریکا، قطع رابطه ی سرویس مالی بین‌المللی با بانک‌های ایرانی. اعتراض بریتانیا به فیلترینگ سایت دولت این کشور برای دسترسی مردم ایران به اطلاعات. و تأثیر مشکلات اقتصادی بر برنامه‌های نوروزی شهر دبی همراه با کاهش سفرهای نوروزی ایرانیان به امارات متحده عربی. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی مجله شبانگاهی ما. با کنارگیری پیش از موعد دهمین رئیس جمهور آلمان به خاطر سوء استفاده مالی، بعد از ظهر یکشنبه همین امروز یاخیم گاگ، کشیش مبارز و مدافع حقوق بشر در دوران آلمان شرقی، از طرف مجمع ملی آلمان به عنوان 11 رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
برای سومین بار ظرف 3 گذشته، مجمع ملی آلمان روز یکشنبه این هفته یک رئیس جمهور دیگر را به عنوان 11 رئیس جمهور این کشور برگزید، چرا که 9 و 10 رئیس جمهور آلمان پیش از پایان دوره 5 خود مجبور به کنارگیری شدند. هورست کلر، 9 رئیس جمهور آلمان، به خاطر اظهاراتش پیرامون علت حضور ارتش آلمان در خارج مجبور به استعفا شد و کریستیان وولف، 10 رئیس جمهور آلمان، هم به دلیل سوء استفاده از مقامش نه در دوران ریاست جمهوری بلکه در دوران نخست وزیریش در ایالت نیدرزاکسن مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری آلمان شد. یواخیم گاوک که بعد از ظهر یکشنبه به عنوان 11 رئیس جمهور آلمان از طرف مجمع ملی این کشور انتخاب شده، کشیشی مبارز و از مدافعان سرسخت حقوق بشر در دوران رژیم پیشین آلمان شرقی است. یواخیم گاوک به خاطر همین مبارزاتش پس از وحدت آلمان در حدود 23 سال پیش به عنوان سرپرست آرشیو سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پیشین آلمان شرقی برگزیده شد. هدف این نهاد در این خلاصه شده که پرونده‌های مربوط به دستگاه پلیسی این رژیم را ضمن گردآوری سر و سامان بخشد. آقای یواخیم گاوک اگرچه در هیچ یک از احزاب آلمان عضویت ندارد، ولی با این حال یک ماه پیش با پشتیبانی 5 این کشور نامزد پست ریاست جمهوری آلمان شد. رئیس جمهور جدید آلمان از روز دوشنبه این هفته وظایف خود را در کاخ ریاست جمهوری در شهر برلین در دست می‌گیرد و روز جمعه هم در مراسمی رسماً ادای سوگند خواهد کرد. دوره ریاست جمهوری در آلمان 5 است. اولین تا 8 رئیس جمهور آلمان تا پایان دوره 5 خود در این سمت باقی ماندند، ولی همان گونه که گفته شد رئیسان جمهور دوره‌های 9 و 10 آلمان پیش از موعد مجبور به کنارگیری شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از آلمان بریم به آمریکا که تعدادی از اعضای با نفوذ کنگره آمریکا در حال تدوین پیشنهادی هستند که بر اساس اون از سرویس مالی بین‌المللی موسوم به سویفت خواسته میشه تا همه ارتباطات خودش با بانک‌های ایرانی رو قطع کنه. روز پنجشنبه اعلام شد که روابط سویفت با بانک‌های ایرانی که تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارن متوقف میشه. از نادر صدیقی میشنویم.
به رغم آنکه سویفت از روز شنبه 27 اسفند ماه جاری بانک‌های ایرانی تحریم شده توسط اتحادیه اروپا را از خدمات خود محروم کرد، با این حال برخی از قانونگذاران آمریکایی خواستار قطع روابط این نهاد بین‌المللی بانکی با تمام بانک‌های ایرانی هستند. بعضی از منتقدان سرسخت سویفت در آمریکا تصمیم روز پنجشنبه این نهاد بین‌المللی را ستودند، ولی در همان حال اعلام داشتند که فشار برای افزایش و گسترش تحریم‌ها را همچنان ادامه خواهند داد. از جمله سناتور دموکرات رابرت منندز از دستاندرکاران پیشنهاد جدید با انتشار اعلامیه‌ای که نسخه ای از آن به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده شده تأکید کرده است که در مورد اعمال تحریم‌های همه جانبه بسیار جدی است تا امکان پشتیبانی مالی برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی به کلی از میان برداشته شود. در نیویورک مارک والاس سرپرست گروهی به نام اتحاد علیه یک ایران اتمی که در دولت پیشین آمریکا نماینده این کشور در سازمان ملل متحد بود میگوید سویفت خدمات خود را باید از تمامی بانک‌های ایرانی دریغ کند، نه تنها بانک‌هایی که در چارچوب تحریم‌ها هستند. آقای والاس به روزنامه هیل که ویژه خبرهای کپیتال هیل مقر قوه قانونگذاری آمریکاست گفته که سویفت به کمترین تعداد بانک‌های ایرانی که همانا تحریم شده‌های اتحادیه اروپا هستند اکتفا کرده است. سویفت بیش از 10,000 نهاد مالی و پولی در همه کشورها را تحت پوشش خدماتی دارد. در گزارش سالانه 2010 میلادی سویفت اعلام داشت که 19 بانک ایرانی از خدماتش بهره می‌گیرند و نزدیک به 2,300,000 عمل بانکی آنها را انجام داده است. در هر حال به نظر می‌رسد که قانونگذاران آمریکایی خواستار آنند که سویفت بیش از آنچه اعلام کرده انجام دهد. خانم ایلینا راسلتنین رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خواستار گسترش ممنوعیت سویفت علیه تمام بانک‌های ایرانی شده است. وی به همراه براد شرمن نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در حال تدوین لایحه‌ای است که سویفت را موظف می‌سازد تا تحریم‌ها را شامل همه نهادهای مالی و بانکی ایرانی بکند. لایحه‌ای که مشابه آن را سناتور منندز به عنوان متممی بر لایحه تحریم‌های جدید تدوین کرده که ماه گذشته توسط کمیته امور بانکی سنای آمریکا تصویب شد و بر اساس آن نهادهای مشابه سویفت نیز از ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی منع می‌شوند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما چیزی به پایان سال 90 نمونده و این سال هم با همه خوبی‌ها و بدی‌ها و خاطره‌های خوش و ناخوشش داره به پایان میرسه. بزرگترین آرزوی شما برای سال جدید چی هست؟ با ما تماس بگیرید، آرزوتون رو با ما و بقیه شنونده‌های رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
سال 91 رو ما نامگذاره کردیم.
لامپو عوض کنیم همشین همه روشن.
نمیدونم این مسخره بازی چیه که رو انداختی. نوروز نوروز.
خودم مرگم بده.
امام هشتم.
لیکی بیک.
من تو شایتون یه چیز خوبی حل کنم.
پس فردا با پی کسردار که میشه پس فردا.
فعالیت بدنی روی من حساب نکنید.
بریم از روی مدل امام امته بکنه.
آقا به مناسبت نوروز گلاب جدید خریدن زدن.
بذار قشش کنم بذار من این خام میگم بعدا خودت میسید.
شما برنامه‌تون برای تعطیلات عید
در شهرهای پراگ تنها بوده.
بله بله.
گروه رادیو پس فردا هم ما را در برنامه ویژه آغاز سال نو خورشیدی همراهی خواهند کرد.
سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
همراه ما باشید موقع تحویل سال. اگر به رادیو گوش میکنید رادیو فردا را انتخاب کنید تا با شادترین برنامه هایی که میتونید بشنوید همراه بشید. ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفته که ایران یک وبسایت دولت بریتانیا رو که برای دسترسی به مردم ایران راه اندازی شده بوده فیلتر کرده. وزیر خارجه بریتانیا این اقدام رو محکوم کرده و گفته که مردم ایران با سانسور شدیدی روبرو هستند. فرین آسمی.
ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا گفت وبسایت UK for Iranians که او روز چهارشنبه افتتاح کرده بود و پیامی ویدیویی از سوی او در آن قرار گرفته، سه روز بعد از افتتاح از سوی دولت ایران فیلتر شده است. او در بیانیه گفت: من این اقدام حکومت ایران را محکوم می‌کنم. ما هیچ اختلافی با مردم ایران نداریم و متاسفیم که مقام‌های ایرانی از روابط شهروندان خود و تماس آنها با جهان خارج در هراس هستند. بریتانیا از کشورهای غربی پیشگام در مخالفت با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و بارها اعلام کرده که از تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید که وبسایت UK for Iranians که به دو زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی شده، همراه با صفحات آنها در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر، از جمله تلاش‌های این کشور برای تماس با ایرانی‌ها و تشریح سیاست‌های بریتانیا است. آقای هگ اظهار داشت مردم ایران با وضعیت عجیب و غریبی در زمینه سانسور شدید روبرو هستند. او گفت فیلتر کردن سایت‌های ما تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که روزانه در ایران در جریان است. میلیون‌ها وبسایت مسدود شدند، دسترسی به خدمات ایمیلی با دشواری روبروست، به روی کانال‌های تلویزیونی بین‌المللی پارازیت انداخته می‌شود، اجازه تولید محصولات سینمایی و نمایشی داده نمی‌شود، مجوز انتشار کتاب صادر نمی‌شود، ادبیات کهن ایرانی باید بازنویسی شود و روزنامه‌ها هم با سانسور روبرو هستند. روابط ایران و بریتانیا در سالهای اخیر با تنش‌های زیادی روبرو بوده و نوامبر گذشته به دنبال حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران، مناسبات تهران و لندن قطع شد. به دنبال این اقدام، بریتانیا تمام کادر دیپلماتیک خود را از ایران خارج کرد و از دیپلمات‌های ایرانی خواست تا خاک این کشور را ترک کنند. تهران اقدام بریتانیا را واکنشی عجولانه توصیف کرده است. به دنبال تعطیلی دفتر شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تی وی در لندن، از سوی آفکام در ماه ژانویه مقام‌های ایران لندن را به سانسور متهم کردند. جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته تلاش‌های مشابه از سوی ایالات متحده آمریکا را هم سانسور کرده و از سایت سفارت مجازی آمریکا برای تماس با مردم ایران که ماه دسامبر راه‌اندازی شد را هم فیلتر کرده است. فیلترینگ سایت‌های ایرانی و خارجی بخشی از تلاش دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار بدون سانسور ارزیابی شده است. به گفته مقام‌های ایرانی بیش از 5 میلیون وبسایت در ایران فیلتر شدند.
بعد از ماجراهای مربوط به دولت بریتانیا، بریم سراغ وزارت خارجه جمهوری اسلامی که بعد از اعلام بازداشت 18 شهروند آذربایجانی و 4 تبعه خارجی توسط وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان، سفیر جمهوری آذربایجان را احضار کرده و مراتب اعتراض خودش رو به این کشور اعلام کرده. افراد بازداشت شده به جاسوسی برای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران متهم شدند. از هانا کاویانی بیشتر می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، پس از احضار سفیر آذربایجان، ایران ضمن یادآوری تلاش به گفته وزارت خارجه عوامل رژیم صهیونیستی در کشورهای مختلف جهت وارد کردن اتهامات مشابه به جمهوری اسلامی ایران، به سفیر آذربایجان گفته شد که نوعی هماهنگی در این اقدامات مشاهده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران از اینکه دولت دوست و برادر جمهوری آذربایجان وارد این بازی شده شدیداً متاسف و ناخرسند است. این برای چهارمین بار طی دو ماه اخیر است که سفیر آذربایجان به وزارت خارجه ایران احضار می شود. وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان روز 24 اسفندماه اعلام کرد که 22 نفر شامل 18 شهروند جمهوری آذربایجان و 4 شهروند خارجی به اتهام خیانت به دولت و نقض امنیت ملی، جاسوسی برای سپاه پاسداران به منظور انجام یک سری عملیات تروریستی علیه شهروندان خارجی مقیم آذربایجان، سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل و چندین مؤسسه غربی دستگیر شدند. در این اعلامیه اسامی شهروندان آذربایجان اعلام شده است، اما نام شهروندان خارجی بازداشت شده ذکر نشده است. این سومین بار طی دو ماه گذشته است که آذربایجان از کشف گروه‌های تروریستی وابسته به ایران خبر می‌دهد. اوایل بهمن ماه نیز وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان در اعلامیه‌ای از ناکام گذاشتن طرح تروری خبر داد که گفته شده بود از طرف افرادی وابسته به وزارت اطلاعات ایران برنامه ریزی شده است. سوم اسفند ماه نیز شبکه خبری دولتی آذربایجان آز تیوی با پخش تصاویری از چندین متهم و با استناد به گزارش وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که یک گروه سازمان یافته تروریستی تحت امر مستقیم سپاه پاسداران اسلامی کشف و اعضای آن را بازداشت کرده است. بعد از 3 روز وزارت امنیت ملی آذربایجان اعلام کرد که تصاویر پخش شده مربوط به سال 2008 میلادی حدود 4 سال پیش است و افراد بازداشت شده محاکمه شده و هم اکنون در زندان هستند. ایران همواره ادعاهای ایجاد گروه‌های تروریستی و جاسوسی در آذربایجان را رد کرده و به نوبه خود مدعی است که عوامل وابسته به سازمان جاسوسی اسرائیل موساد با کمک و مساعدت دولت آذربایجان طرح ترور دانشمندان هسته ایران را عملیاتی می‌کنند، ادعایی که دولت آذربایجان آن را افترا نامیده است.
گزارش هانا کاویانی را شنیدید. اما زمان تحویل سال.
سیمین بهبهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
این سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریک میگم. ان شاءالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن می‌گیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
در کنار این برنامه‌های نوروزی اما بریم سراغ مشکلات اقتصادی و برنامه‌های نوروزی شهر دبی در حاشیه جنوبی خلیج فارس. سام هدا.
نوروز 1391 هم همچون نوروزهای پیشین، دبی میزبان هنرمندان ایرانی است که به این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌آیند تا با ایرانیان دبی نوروز را جشن بگیرند. دبی محل سکونت بیش از 300 هزار ایرانی است که در این شهر به کسب و کار مشغولند و علاوه بر این همه ساله مسافران بسیاری هم از ایران به دبی سفر می کنند. اما آیا امسال همچون سالهای گذشته مسافران ایرانی باز به دبی خواهند آمد؟ این سوالی است که ذهن تمام برگزار کنندگان برنامه‌های نوروزی امسال را مشغول کرده است. 3 ماه پیش ریال بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد و ضربه سختی به تجارت دبی و ایران وارد آمد. دلار 1900 تومانی و گران شدن بلیط هواپیما سفر دبی را گران کرده و به گفته مسئول ایرانی یک شرکت گردشگری تعداد اتاق‌های رزرو شده توسط این شرکت نسبت به سال قبل بیش از 30% کاهش داشته است. برگزار کنندگان کنسرت‌های نوروزی امسال برای کنار آمدن با این مشکلات اقتصادی راهکارهایی را ارائه دادند که از آن جمله پایین آوردن قیمت بلیت کنسرت هاست. بعضی از کنسرت‌ها هم به صورت مهمانی و با جمعیت کمتری برگزار می‌شود. یکی از برگزار کنندگان کنسرت‌های دبی در ارتباط با این مشکل به رادیو فردا گفت:
ما هم خودمون همین نگرانی رو در وهله اول داشتیم و حس می کردیم که خب قطعا به حال تأثیر خواهد داشت، ولی که نکته خیلی مهمی که مطرح هست اینه که ما عمده مخاطب هامون رو از ایرانی هایی داریم که ساکن امارات متحده عربی هستن.
همین توجه به ایرانیان مقیم دبی باعث شده تا هنرمندان تازه‌ای امسال در دبی هنرنمایی کنند. خوانندگان آهنگ های سنتی و محلی ایرانی، عزیز باشیم کنارم خوانندگان آهنگ‌های ترکیبی، و ایرانیان کمدینی که کارشان خنداندن مردم است.
ببین آمریکایی ها به شلخ میزنن، ما ایرانی ها صفر میزنیم. مثلا ما میگیم برادر، اونا میگن براده.
به هر حال دبی شهر ثروتمندی است و جامعه ایرانی مقیم دبی هم همواره نشان داده که حاضر است از تلاش‌های هنری هنرمندان ایرانی حمایت کند. و همین دلیل بنیاد خیریه ماجیک آف پرشیا هم امسال به دبی آمده تا با برگزاری حراج آثار هنری منابع مالی لازم برای بورس‌های تحصیلی هنرمندان ایرانی را تأمین کند. خانم شری الغانیان در مورد فعالیت‌های بنیاد خیریه ماجیک آف پرشیا به رادیو فردا می‌گوید:
اینجا همه هنرمندان ایرانی به ما
کار اهدا میکنن، ما از طریق این کارها و آپشن این کارها جمع‌آوری پول میکنیم که برای این بچه‌های جوان از ایران یک موقعیتایی به وجود میاریم که اینا بیان و در خارج اسکالرشیپ بهشون میدیم یا رزیدنسی های 3 ماهه بهشون میدیم. دوبه بزرگترین دلیلش اینه که چقدر به ایران نزدیکه و ایرانی ها خیلی زیاد هستند و تحویل میگیرند و خیلی راحته برای آرتیست های ما که از ایران مسافرت کنن و بیان اینجا و حضور داشته باشن. واقعا کار آرتیست های ایران خیلی الان اینجا دیده میشه و خریدارای آرتشون خیلی بیشتر اینجا هستند.
امسال فستیوال هنر دبی هم به نوروز افتاده و این هم دلیل دیگری شده تا تعدادی از هنرمندان ایرانی تعطیلات نوروزی خود را در دبی بگذرانند. سام هدا، رادیو فردا.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
و آخرین برنامه مجله شبانگاهی باز هم ملاقات هست و روایتی کوتاه هست از کسانی که در زندان روزشون رو میگذرونند. با آرش حسنی و به دیدار یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از همراهانش در گروه حامیان مادران عزادار می گوید با اینکه مادر نبود، حس انسان دوستی و آزادی خواهی او سبب شد تا به حمایت از مادرانی بپردازد که فرزندانشان آماج این حملات شده بودند. او در یادداشتی که برای این شاعر فعال حقوق زنان و از حامیان مادران پارک لاله نوشته تاکید می‌کند بارها و بارها همچون مادران دلسوخته از داغ فرزند و بیتاب به این کشتار در مراسم شنبه‌های اعتراضی پارک لاله در سکوتی حزن‌آلود با پیمودن راهی به دور آبنمای پارک نشان داد که با این ظلم‌ها مخالف است. ژیلا کرمزاده مکوندی نخستین بار در 19 بهمن سال 88 در منزلش دستگیر شد. بیش از یک ماه را در بند 209 زندان اوین در انفرادی و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه با قرار کفالت 50 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شد. یک سال بعد در بهمن ماه سال 89 در دادگاه حاضر شد. در فروردین ماه سال 90 قاضی مقیسه که ریاست دادگاه بررسی اتهامات ژیلا کرمزاده مکوندی را بر عهده داشت او را به اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام به خاطر همراهی با مادران عزادار پارک لاله در برافروختن شمع و پیاده روی هفتگی در پارک لاله به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. محکومیت ژیلا کرمزاده مکوندی در دادگاه تجدید نظر به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال حبس تعلیقی به مدت 5 سال تقلیل یافت. خانم کرمزاده در آبان ماه سال 90 احضاریه‌ای دریافت کرد که بر پایه آن میبایست ظرف مدت 20 روز خود را به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کند، اما او از این کار امتناع کرد. در دی ماه سال 90 در حالی که ژیلا کرمزاده مکوندی برای انجام کارهای اداری مربوط به گذرنامه‌اش به اداره گذرنامه تهران مراجعه کرده بود در همانجا بازداشت و راهی زندان اوین شد تا محکومیت 2 سال حبس خود را بگذراند. خانواده ژیلا کرمزاده مکوندی میگویند هر بار که توانستند در ملاقات کابینی با او دیدار داشته باشند روحیه‌ای بسیار عالی داشته و به خواهرانش گفته نگران او نباشند، چرا که در زندان 25 خواهر دیگر یافته و هر کدام از زندانیان زن برایش یک مادر یا خواهر جدید هستند.
آرش حسنیا بود و بخش دیگه ای از برنامه ملاقات رو شنیدید. اما یادتون نره برای ما بگید که بزرگترین آرزوتون برای سال جدید خورشیدی چی هست. 2042-02-21-12-21-12 تو یه مجله دیگه همچنان همراه رادیو فردا باشید.